برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاری.
در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاری.
ایدون اومده، ایدون اومده باز تو خونه با ایدون اومده، ایدون اومده، ایدون اومده باز تو خونه با ایدون اومده.
از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400
عید عید عید
موک اف ام رادیو 95.5 مگاهرتز
رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
به نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
دوستشین بدونید،
خصوصی تو کردید، من مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش قر میزدم ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدن برای پدرشون چقدر خوشنودی شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرها مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتی زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم، و این تنگیش خود صاحب.
گفتگو با سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، برای 10 تا 20 کارمند دیگه من واقعا اینطوری. بعد گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
خب حالا چقدر میگیرن؟
میگم چیزی نمیمونه.
مگه میشه چیزی بری اونجا؟
پاسخ دیپلماتی میدن آقای.
تو رسانه عدد رسانه بین
2000 تا 3000 یورو یا دلار.
بلیط خریدم اون موقع 32000.
خب
اومدم ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما روزی 3-4 جا میرفتیم خواسته.
حالا کی به شما بله گواهی؟
همین که الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کرد.
بعضی خب مهندس هم بودن اومدم از خارجی
میشه؟
بالاخره یه چیزی اتفاق میفته، کار درست نیست.
یعنی افراط و تفریط.
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدن؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه.
انجام داد.
آره اون انجام داد.
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله.
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول، خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت نگیره.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست. ایدانه رادیو گفتگو.
با نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم در سراسر ایران اسلامی، سال نو بر شما مبارک. من محمد رضا عسکری، کارشناس مجری برنامه، به همراه زهرا محبوب مجری خوب و جوان برنامه، به همراه مریم هدیه‌لو تهیه کننده و میثم پوراعظم آیتم ساز، افق سیاست رو تقدیمتون.
من هم سلام میکنم به همه شما شنوندگان خوب افق سیاست، ایدانه گروه سیاسی رادیو گفتگو و البته به همت اداره کل برنامه‌های سیاسی. امیدواریم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بکنید. فرمایید عیدتون مبارک.
برنامه افق سیاست در این سری برنامه ایدانه با کهنه‌کاران عرصه بین‌الملل گفتگو میکنه و تلاش میکنیم با سفرای پیشین جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف یک گپ و گفت خودمونی رو تقدیمتون.
بله، و میخواییم کمی باهاشون از حوزه سیاست و کمی هم از زندگی روزمره و شخصیشون جویا بشیم. خلاصه حرفای نگفته اونها رو اینجا و در افق سیاست بشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
مهمان این برنامه آقای دکتر کاظمی قمی هستن، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در عراق. آقای دکتر قمی، خدمتتون سلام و خوش آمد میگم، سال جدید رو هم خدمتتون تبریک هستم.
سلام، عیدتون مبارک، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو و سال جدید رو هم تبریک میگم.
متشکریم.
و اما بخش معرفی مهمان برنامه امروز.
حسن کاظمی قمی در سال 1338 در قم به دنیا آمد. وی دارای لیسانس اقتصاد و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیکه. او اولین سفیر ایران بعد از سقوط حکومت بعث در عراق بوده. وی قبل از اون سرکنسول کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات در افغانستان بود. از جمله اقدامات مهم کاظمی پیش به سرپرستی هیئت ایرانی در دو دور اول مذاکرات هیئت‌های ایرانی آمریکایی درباره عراق اشاره کرد که در دفتر کار نوری المالکی انجام می‌شد. آغاز به کار او در عراق همزمان با فعال شدن شورای حکومتی سابق عراق در بهمن ماه سال 82 بود. قمی پیش از ورود به بغداد به عنوان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات افغانستان نقش ارزنده‌ای را ایفا کرد. ابتدای ورود او به بغداد همزمان با دامن زدن به یکی از بزرگترین بحران‌ها میان ایران، دولت عراق و آمریکا بود. وی که اولین سفیر ایران بعد از سقوط حکومت بعث در عراق بود، در سال 1389 از این سمت کنار.
خب آقای قمی، عراق رو به عنوان همسایه کشورمون در چه درجه اهمیتی برای ایران و منطقه میدونیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عراق در حوزه سیاست خارجی کشور ما در مجموعه امنیت ملی و منافع ملی کشور تعریف شده، یعنی جایگاه عراق در سیاست خارجی کشور جایگاه اول هست. کشوری است که دارای ظرفیت‌های ممتاز برای فرصت‌سازی در منطقه و جهان اسلام و مسائل بین‌المللی می‌تواند برای ما داشته باشه، علاوه بر اینکه عراق از یک ظرفیت خوبی برای همکاری‌های دو جانبه برخوردار هست.
بله.
همین عراق می‌تواند از یک منظر، اگر بهش بی‌توجهی بشود، یک تهدید بزرگ برای کشور ما محسوب بشه. کشوری که اگر اشغالگران فرصت پیدا می‌کردند که این کشور رو در اشغال خودشون نگه دارن، بی‌تردید این یک تهدید بود، نه برای کشور ما، نه برای عراق، بلکه برای کل منطقه. اون چیزی که در سال 2003 اتفاق افتاد، اشغالگری امریکا در عراق، اما ناکام موند.
بله.
ناکامیش به دست مقاومت مردم عراق با همکاری و همیاری جمهوری اسلامی ایران.
بله، متشکر. چی شد که آقای دکتر قمی برای سفارت ایران در عراق انتخاب شدید؟
قبل از اینکه من به عنوان سفیر در عراق انتخاب بشم، من در افغانستان مشغول بودم به عنوان سرکنسول کشورمون در حوزه غرب افغانستان در هرات.
بله. چه سالی؟
در سال 80-81.
بله.
و من ابتدای 82 بود که وارد عراق شدم. خب عراق مواجه بود با یک اشغالگری. امریکایی ها با 160 هزار نیروی نظامی وارد عراق شده بودن، این رژیم حاکم رو ساقط کرده بودن. یک شرایط فوق‌العاده حساسی بود. اون چی که شما در اظهارات هیئت حاکمه کاخ سفید اون زمان میبینید این هست که بعد از عراق نوبت ایران هست. اگرچه امریکایی ها در نگاه اولشون بعد از افغانستانی بود که به ایران بیان و این حرکت رو انجام بدن، و در محاسباتشون این بود که شاید موفق نشن، عراق رو انتخاب کردن عنوان گام اول شکل‌دهی خاورمیانه جدید و مدل امریکایی. خب تجربه هایی که در این حوزه وجود داشت با توجه به اینکه قبلش هم من در افغانستان بودن، تشخیص مقامات کشور ما این بود که امروز حوزه کار در عراق یک فضایی است که برمیگرده به یک تهدید راهبردی برای کشور، و لازمش این هست که مجموعه عواملی که در این کشور فعالیت میکنن، این به صورت یک مجموعه نه به عنوان یک فرد باید افرادی انتخاب بشن که در این حوزه ها آمادگی فعالیت دارند. خب امریکایی ها با اون پیام هایی که میدادن به دنیا و این سرمثل پیروزی زودهنگام نظامی هم شده بودند، حتی شما میدونید در اون مقطع کشورهایی حتی مثل روسیه و چین هم اظهار نظر نمی کردن. کشورهایی در اروپا مثل آلمان و فرانسه که همراهی نکردند در جنگ امریکا علیه عراق، به اونها هم اولتیماتوم میداد امریکا که حق ورود به عراق رو رد دارید. ایران رو هم به همین صورت که این کشور اشغال شده است و مسئولیت دیپلماتیک وجود نداره. فضا فضای سختی بود.
با خانواده رفتین؟
در اون وقت امکان این که خانواده همراهی کنه وجود نداشت.
بله. خودتون هم خیلی ریسک کردین، یعنی دیگه پر ریسک ترین کشور برای ماموریت
دیگه بسید. سفیر در نقش یک سرباز باید ایفای نقش کنه. و من شاید دوره بغداد جزو بهترین دوره های زندگیم هست و
جدا
انقدر ارزشمند بود که شما اگر بگید حالا ریسک داشت، تهدید بود، خطر بود، اینقدر کار ارزشمند بود که شاید اینا خیلی قابل توجه نبود. از این جهت این انتخاب صورت گرفت. اون فضایی که عرض کردم حتی برای ورود به بغداد امریکایی ها مانع می شدن.
آی دکتر، از چرایی حضور مدتدار امریکا در عراق میشه برام بگین و اینکه شما که ناظر تحولات میدانی این کشور به ویژه در مورد مداخلات امریکا بودین، آیا مردم عراق هم با این حضور مخالف بودن؟
من در چراییش عرض کردم. امریکایی ها در چارچوب اون نظم نوینی که تعریف کرده بود از بعد از فروپاشی شوروی که یک نظم جدید باید حاکم بشه با فرماندهی امریکا در عرصه بین الملل. خب امریکا وقتی هم که وارد شد ولی چند تا اتفاق مهم افتاد. اولا این که بهانه کرد که امروز امنیت جهانی در خطر تروریسمه، یعنی یک کاور امنیتی رو ایجاد کرد به اینکه دنیا رو بکشونه به اینکه من امروز بخوام رهبری جهانی مبارزه با تروریسم رو در دستور کار خودم دارم، کسی جرأت مخالفت نکنه. این موضوع یعنی پرونده هستی جمهوری اسلامی هم اگر شما نگاه کنید از اون مقطع مطرح شد. خب امریکایی ها حدود 160 هزار نیروی نظامی را آوردن، اعلام کردن که 30 کشور متحد ما شد. نکته دیگه ای که باید قابل توجه اینه که برخلاف توافقاتی که امریکایی ها با رهبران معارض عراق انجام داده بودن که عراقی ها خودشون مبارزه کنن علیه رژیم دیکتاتوری صدام و امریکایی ها در صورت نیاز پشتیبانی بکنن، اینجا امریکایی ها خلف وعده کردن. این خیلی نکته مهمی است. اینکه امریکایی ها خلف وعده میکنن فقط در رابطه با برجام جمهوری اسلامی نیست، در همه جا این مسئله صادقه. یک بار برخی رهبران معارض عراق و سفیر امریکا در ترکیه اینا رو فرا خواند و بهشون گفت این پیام رئیس جمهور امریکاست، ما به عراق حمله خواهیم کرد، کشور رو اشغال میکنیم، نظام رو ساقط میکنیم، نظام جدیدی که میخواهیم حاکم میکنیم و شما در نقش مستشار به ما کمک کنید. خب امریکایی ها با این هژمونی وارد شدن. از این فضا تا امروز و که شما نگاه میکنید، امروز امریکایی که یک هژمونی سلطش بر عراق حاکم کرده بود مورد یک تنفر عمومی مردم قرار گرفته و مورد یک بیاعتمادی کامل رهبران عراق. این بیاعتمادی از دو جهت، از یک جهت این که آنچه که امریکایی ها میگویند عمل نمی کنه، دو از جهت این که اون چیزی که امریکا میگفت که من یک قدرت و یک ابرقدرتی هستم که امکان نداره که مثلا در برابر من قدرتی بتوانه ایستادگی کنه، این فرو ریخت. یک تنفر عمومی هم بین عراقی ها به وجود آمد. چرا؟ چون شما وقتی که به کارنامه امریکا از 2003 تا به امروز نگاه میکنید، آنچه که امریکایی ها در عراق انجام دادن خلاف مصالح مردم عراق بود، خلاف منافعشون بود. این پدیده اشغالگری غیر قانونی بود، جوخه های مرگی که امریکایی ها را انداخت. امریکایی ها از نظر عراقی ها متهمند به اینکه اینا شروع کردن به ایجاد گروه های تروریستی. مسئله داعشی که از این مصادیق هست. در حوزه اقتصادی امریکایی ها دخالت منفی کردن. ببینید که از این مسائلی کردن در عراق جز مطالبات مردمی مطرحه و اینکه دولت خدمات به مردم نمیده از جمله برق، اینا جز تعهدات امریکاست. یعنی امریکایی ها در سال 2004 قراردادی بستن.
بله.
شرکت جی جنرال الکترونیک بیاد برق عراق رو تامین کنه، 54 تا ترانس به اینا بفروشه، به 30,000 مگاوات برق برسونه، در حالی که آمریکایی‌ها به تعهدات خودشون عمل نکردن و این دولت‌های عراق بودن که بعد در برابر مطالبات مردمی باید جواب میدادن. از این جهت امروز در داخل عراق یک تنفر عمومی وجود آمده. این که شما می‌بینید بعد از شهادت این فرمانده بزرگ ما شهید حاج قاسم حاج ابو مهدی، بلافاصله پارلمان عراق قانون خروج امریکایی ها رو مطرح کرد. این نشون میده که عراق نسبت به عملکرد امریکایی ها موضع شدید داره. ولی یک واقعیتی است که اگر امریکایی ها تن ندن به این مصوبه پارلمان، با خشم و قهر مردم عراق مواجه میشن. می که شما میبینید هر روز عملیات های علیه امریکایی ها داره انجام میشه.
بله، از آن شنونده افق سیاست رو از رادیو گفتگو میشنوید. در مورد حوزه سیاست خارجی صحبت میکنیم در گپ و گفت خودمونی با سفرهای پیشین جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف.
خب آقای دکتر، یک سوالی که برای خود من و خیلی از شنونده ها جذابه اینه که شما چند تا فرزند دارین و اینکه الان در حال حاضر فرزندانتون چیکار میکنن؟
شبت من دو تا فرزند دارم.
خدا حفظشون کنه.
فرزند بزرگم دختر هست که خوبیشون الان ازدواج کردن، داره یه 3 فرزند هستن و هم خانه‌داری انجام میدن بعدا به این که گاهن تو حوزه تدریس دانشگاهی. و فرزند دومم پسر هست آقا مهدی که چون در حوزه فرهنگی با هنری امروز در شهرداری تهران مشغوله به کار هستن، ایشون هم ازدواج کردن و داره دو تا دختر.
بسیار همالی. شغل شما از دور که نگاه میکنیم یک شغل جذاب و راحتی، آیا واقعا راحته یا نه سختی های خودش رو هم داره؟ اینکه شما چجوری وارد سفارت شدیم و سفیر شدیم، چه مراحلی رو گذروندیم؟
من عرض کردم قبل از اینکه وارد بغداد بشم به عنوان سرکنسولگر جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان،
یعنی درس خاص خوندین؟
خب من رشته تحصیلاتم در ارتباط با سیاست خارجی هست.
بله.
حتی لیسانسم اقتصاد هست. هر شاخت من شما تو رابطه بین‌الملل و مدیریت استراتژیک خوندم. بعد شاید از اینکه به 30 در حوزه سیاست خارجی فعالیت داشتم، این نبود که مثلا یک عنوان نماینده نظام تازه ورود کرده باشم به حوزه دیپلماسی کشور. از این جهت و بیشترین فعالیت ها در طول این 30 هم در حوزه کشورهای منطقه ای بود، یعنی عمدتاً کشورهای همسایه بود. خب دو تا کشور شاخص هم مثل افغانستان بود، عراق بود، کشورهای پیرامونی که کار میکردم. به همین خاطرم حتی قبل از اینکه من وارد بغداد بشم، با اینکه در افغانستان بودم اما در ارتباط با تحولات عراق من بودم. این کار یه سفارتخانه و سفیری کار آسان نیست. به نظر من در جمهوری اسلامی ایران اگر کسی بنای بر کار کردن داشته باشه، باید اون سختی ها و مشکلاتش رو تحمل کنه، اما ارزشمنده. کار ساده ای نخواهد بود، کار آسون نخواهد. ولی کشورهای بحران زده ای که مثل عراق که از کردم وقتی یک کشور اشغال میشه، یعنی مسئله روابط دو تا کشور نیست، یعنی یک کشوری که در کانون تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک قرار گرفته و شما میخواهید این کشور رو از یک تهدید تبدیل به یک فرصت بکنی. من این رو با عمق جان میتوانم عرض کنم که جمهوری اسلامی ایران در صحنه تحولات منطقه‌ای خالق فرصت ها در دل بحران ها بوده.
بله، متشکرم.
یعنی اتفاقی که افتاد.
ایران یعنی
وطن،
عشق،
آزادی،
استقلال.
ایران یعنی
افتخار.
ایران یعنی آزادی.
ایران
قومید. اگه برگردیم حالا به مثلا چند دهه گذشته که شما وارد وزارت خارجه شدید، با توجه به حال سختی ها و صعوبتی که کار در حوزه سیاست خارجی داره، کار در وزارت خارجه به عنوان دیپلمات رو انتخاب میکردید؟
من اعتقادم اینه که وزارت امور خارجه دستگاه دیپلماسی حقیقتاً یه جایگاه مهمی برای تولید فرصت ها، کاهش تهدیدات. اما این شما باید اصول دیپلماسیش رو بدونی، علمش رو بدونی، سیاستش رو بدونی و نکته مهمتر از همه این که دستگاه دیپلماسی ما دستگاه دیپلماسی انقلاب گفتمان انقلاب اسلامی است.
اگر اینو خوب درک کردید شما دوباره اگه برگردیم اگه شما مخیر باشید
همین مسیر رو من ادامه میدادم، اگر چه هر کجای جمهوری اسلامی کسی خالصانه بخواد خدمت کنه جای کار داره و مهم.
با توجه به این دوری و اینها اگر دوباره برگردیم به اون زمان به شما پیشنهاد بدم برید عراقی که خانواده رو نبرید در دل بحران هم باشید باز انتخاب میکنید یا نه؟
من واقعیتش اینه که در طول خدمتم هیچ وقت انتخابگر نبودم، یعنی به من گفتن اینجا به عنوان یک سرباز شما برو و من هم عاشقانه پذیرفتم. نکته ای که برای من مهم بوده همسوی همراهی خانوادم بوده که این خانواده
این نظر شما رو نمیپرسیدن، براتون یه مقداری سخت نبود پذیرش
هر کردم. ببین من وقتی که داشتم تو افغانستان کار میکردم داشتم تو افغانستان یک برنامه‌ای رو دنبال میکردم به اینکه راهبردی که در افغانستان داریم دنبال میکنیم ثبات برگرده، امنیت باشه، همکاری ها رو تنظیم بکنیم، اشغالگری در اونجا تهدید برای مرزهای ما نباشه. توی این فضا من مطرح کردم که احتمالاً شما باید برید بغداد. من تو همون جایی که گفتم خب تشخیص اینه که امروز من باید به بغداد برم. من شاید مثلا در طول طرح موضوع تا رفتنم نزدیک به 2 ماه طول کشید، شاید مثلا نزدیک 50,000 صفحه من مطالعه کردن در ارتباط تحولات عراق و مسائلی که گذشت. یعنی شبا تا ساعت 3 و 4 صبح میشستم در هرات روی عراق داشتم کار میکنم در حالی که داشتم ماموریت جاریم هم انجام میدادم. این مهم بود که خانواده همسو بود، همراه بودن، ما کار ساده‌ای براشون نبود.
بله واقعا سخت بود،
اما درک میکنه به این که امروز باید در صحنه عراق بود و من عراق رو در تداوم دوره دفاع مقدس میدونستم. از این جهت فکر میکردم که این کار ارزشمندیست و به سو آنچه که جمهوری اسلامی حقیقتا تحت رهبری مقام معظم رهبری و موضوع عراق هم تحت فرماندهی میدانی سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی که بعد ما یاد کنیم آنچه که امروز با دستاوردهای بزرگ ملت ایران در منطقه هستی کهش عراق و عراق نقطه آغازین این فرصت سازی هاییست که در منطقه برای جمهوری اسلامی پیش آمد نتیجه مجاهدت هایی که مردان بزرگ مثل ایشون انجام.
آقای اسکری موافقیم بخشی رو که همکارمون آقای پوراعظم آماده کردن رو بشنویم، برگردیم باز هم گپ و گفتمون رو ادامه بدیم؟
بله خواهشم.
عراق همسایه‌ای که روزگاری دشمن بالفعل برای ایران بود و حالا به یک شریک تبدیل شده، به ویژه که دو سردار نامی هر دو کشور که چهره‌ای کاریزماتیک برای هر دو ملت به حساب میان به وسیله دشمنی مشترک ترور شدند. دشمنی که در یکی اشغالگره و نسبت به دیگری رویکرد دشمنانه 42 ساله رو در پیش گرفته. ایران و عراق دو همسایه با اشتراکات فراوان دینی و فرهنگی سال 99 رو در حالی پشت سر گذاشتن که هر دو در غم از دست دادن شهیدان سلیمانی و ابو مهدی عزم خودشون رو برای گرفتن انتقام خون اونها از آمریکا جزم کردند.
با حضور در این مراسم به همه جهانیان پیام دادیم که محور مقاومت در فلسطین و سوریه تا محقق ساختن همه اهداف و اصولی که فرمانده شهید قاسم سلیمانی به خاطر آن مبارزه و جان خود را فدا کرده به مقاومت و مبارزه ادامه خواهد داد. شهید سلیمانی با عقل، قلب و وجدان خود برای آرمان فلسطین زندگی و از مقاومت فلسطین حمایت همه جانبه کرد.
اما شاید سفر سال پیش رئیس دستگاه قضایی ایران به عراق نقطه عطفی در این راه به حساب بیاد.
خون و گوشت ملت‌های ایران و عراق تا قیامت یکی خواهد بود.
در کنار تقویت مناسبات قضایی و رایزنی‌ها برای پیگیری حقوقی شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس، این سفر رهیافت‌های ارزنده اقتصادی هم به دنبال داشت. دکتر آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:
از جمله اینها ایجاد دادگاه‌های اختصاصی برای دعاوی ایرانی‌ها و عراقی‌ها و حل فصل اونها و پیگیری اونها به شکل عرض شود که دادگاه‌های منطقه‌ای اختصاصی و حتی داوری و زمین سازی در بقیه موارد حقوقی که بین دو تا کشور هست و حل فصل مسائل بدهی‌ها و دعاوی که در حوزه‌های بدهی‌های هر دو کشور نسبت به هم دیگه دارن.
در کنار همه اینها، هر دو کشور به عنوان میزبانان مشاهد مشرفه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، به استثنای بازه زمانی یک سال خورده‌ای اخیر که به خاطر شیوع کرونا سفر به دو کشور با محدودیت روبرو بوده، هر سال میزبان خیلی عظیم زوار یکدیگه هستند. همین پیوندهای اعتقادی، پیوندهای عاطفی رو ساخته. اربعین نقطه اوج اون
ایران من الخارج اهلا وسهلا.
حب الحسین اجمعنا، اهل زوار ابو علي
الحسین اجمعنا، اهلا وسهلا بزوار الحسین.
وقتی مردم عراق در مراسم تشییع حاج قاسم و حاج ابو مهدی این جور سنگ تموم میذارن که آقای مسجدی سفیر کشورمون در عراق این جور ازش یاد میکنه،
واقعا من یاد مراسم میافتادم که برای شهدا و سرداران عزیز در جمهوری اسلامی ایران برگزار میشد.
همین پیوندهای عاطفی میتونه به بستری برای تعاملات در سایر حوزه‌ها از جمله اقتصاد تبدیل بشه، اون هم در شرایطی که سال 97 حجم مبادلات اقتصادی هر دو کشور به 13 میلیارد دلار رسیده بود. دکتر آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:
از مال چین بیشتر کالای فرآورده پتروشیمی و نفتی و وابسته نفته، اینجا کالای عامه هست و حداقل 3.5 میلیون نفر ما تردد توریست داریم، مسافر داریم، حوزه‌های سلامت، زیارت و انواع و اقسام. صنایع ما الان در عراق برندن، نیروگاهایی که درست کردیم، عرصه‌ای که فضاهایی رو که درست کردیم، شرکت های بزرگ ما به حمدالله اونجا برند شدن.
گرچه کرونا بر روابط اقتصادی همسایه غربی ما تأثیر منفی گذاشته، اما برنامه ریزی ها برای رسوندنش به 20 میلیارد دلار هدف گذاری شده.
آقای دکتر قومی، شما به فرصت‌های به حال قابل توجه در فضای منطقه جمله در مناسبات ایران و عراق اشاره فرمودید. یه سوال اینجا خیلی بر مردم ما قابل توجه هستش که چرا همتراز به اون به حال نقش مستشاری و کمک که ما کردیم به عراقی‌ها برای مبارزه با تروریسم، نتونستیم در اقتصاد این کشور یه نقش قابل توجهی رو داشته باشیم و بیشتر رقبای ما وارد این عرصه شده؟
خب اگر به واقعیت ها نگاه کنیم، اولا عراق شریک اول تجاری ماست، یعنی شما شریک اول،
فکر کنم بین 10 تا 12 میلیارد دلار.
الان حدود 12 تا، اما ظرفیت های اقتصادی دو کشور میتونه تا 30 میلیارد بره به شرط ها و شروط ها. نکته دومی که عراق یک بازار رقابتی است. نکته دیگه، خب شما میدونید که امریکایی هایی که حضور دارن همین الان، یکی از دخالت هایی که نقض حاکمیت ملی عراق رو انجام میدن، حضور مثلا در بانک مرکزیشون هست که تلاش میکنن که نگذارن تعاملات اقتصادی بین ایران و عراق شکل بگیره، یا فشاری که الان دارن به عرب ها میارن که شما به جای ایران در بازار عراق رو بگیرید. نکته دیگه اینه که ما به جای اینکه بگیم عراق چرا ما نتوانستیم همتراز با آنچه که تلاش کردیم بهره اقتصادی ببریم، علتش اینه که ما برای حوزه اقتصادی کارهای زیادی نکردیم.
بله.
ما باید بیایم در اینجا یک فضای ایجاد کنیم که بخش خصوصی ما در اونجا بتونه بره، سرمایه‌گذاری بتونه انجام بده، بیایم یک دریچه واحد گمرکی اونجا ایجاد کنیم، بیایم در اونجا یه استاندارد واحد ایجاد کنیم. ما نیازمند به این هستیم که یک فرماندهی و مدیریت واحد رو بر عرصه همکاری های اقتصادی با اون کشور ایجاد کنیم. خب ترکیه ببینیم عنوان کشوری که تجربه کار تجارت در خارج از کشور رو داره و دولت حمایت میکنه، ما خیلی حمایت نمیکنیم. ما خیلی نباید بگیم عراق مثلا همراهی نمیکنه. عراق یک جریان متکثر هست، اشغالگر، تروریسم، بعثی‌ها بعضیا مانع ایجاد میکنن. زمینی که الان خود عراق اگر نگاه کنید ماهانه 9.5 میلیارد دلار هزینه داره، در حالی که درآمدهاش الان رسیده به 5 میلیارد دلار، خودش با یک کسری سنگین بودجه‌ای. اما مهمتر از این اینه، عراق تا امروز به دنبال این بوده که بتونه یک حاکمیت جدید رو شکل بده، با اشغالگر داره میجنگه، با تروریسم داره میجنگه، یه بخش زیادی از پتانسیل عراق داره درگیر این مسائل میشه. ما نباید دستاوردهای تلاش‌های خودم رو در حوزه صرفاً اقتصاد ببینیم.
بله.
اینکه شما خطر تروریسم رو از اونجا برداشتید، ببینید منافقین بود و یک گروهک شرور و مزدور امروز در عراق نیستن. این ثمره عراق جدیده. اشغالگری که آمده بود بعد تهاجم به ایران بکنه، نتیجه همکاری ما و مقاومت عراقی. عراقی ها کم خون ندادن در راه مقاومت با اشغالگر و تروریسم. یعنی بخشی از این که شما در کلام مقام اعظم رهبری میفرمایید اگر ما با داعش در سوریه و عراق نجنگیم و در خیابان‌های همدان و تهران بجنگیم، اینا دستاوردهای جمهوری اسلامی در چارچوب منافع ملی شد. از رهگذر فقط اقتصادی به نظر من نباید نگاه کرد. این موانع برای عراقی‌ها هست و ما باید در تسهیل، ایجاد تسهیل و سرمایه گذاری در عراق تلاش بیشتری انجام
بده. آقای دکتر قمی، ما خیلی فرصت نداریم، کوتاه بفرمایید که بحثایی که حالا خیلی هم در داخل مورد توجه قرار گرفت مذاکرات ایران و امریکا در عراق بود، یه توضیحاتی بفرمایید. به حال شما دوره تشریف داشتید.
خود به نظر من مذاکره جمهوری اسلامی ایران با امریکا و دولت عراق در بغداد، خود این به نوعی یک دستاورد. یعنی چی؟ یعنی امریکایی که حاضر نبود حضور فیزیکی جمهوری اسلامی را تحمل کنه، فضا به گونه ای شد که متقاضی